بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه گفتگوها و مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند از نمط سوم کتاب اشارات و تنبیهات داشتیم، به فصل هفتم از نمط سوم رسیدیم که بحث در مورد تعریف ادراک و اثبات وجود ذهنی هستش. نکته که باید خدمتتون عرض بکنم این هستش که جناب بوعلی سینا تقریبا میتونیم بگیم که 5 فصل رو اختصاص دادن به اثبات نفس و اینکه ما از چه طرقی میتونیم نفس رو اثبات بکنیم. در فصل ششم به بحث قوای نفس پرداختن و از فصل هفتم میخوان به تشریح قوای نفس پردازن که ایشون در واقع مجموع قوای نفسانی رو بر دو نوع قوای ادراکی و تحریکی میدونن. وقت هر کدوم از این دو نوع قوای ادراکی و تحریکی خودشون دارای انواعی میشن، یعنی خودشون زیر مجموعه هایی پیدا میکنن. جناب بوعلی در فصل هفتم از میان دو قوه ادراکی و تحریکی قوای ادراکی رو مقدم میکنن بر قوای تحریکی و سعی میکنن به تبیین قوای ادراکی بپردازن و با توجه به این که فهم قوای ادراکی متعلق بر فهم ادراک هستش، اول سعی میکنن به تعریف ادراک بپردازن. البته یک بحثی رو جناب فخر رازی مطرح میکنن، مربوط این که چرا جناب بوعلی قوای ادراکی رو مقدم کرده بر قوای تحریکی. ایشون معتقد هستش با توجه به این که در موجودات زیشعور، یعنی حیوانات و انسانها، هر گونه حرکت ارادی متعقف و یک شعوری هستش نسبت به یک چیزی که انسان آن را میخواهد یا یعنی ملائمه با طبعش هست آن را طلب میکنن، یا شعور نسبت به تنفر از یک چیزی که به خاطر تنفر که از اون داره فرار میکنه. شما میفرماند که جناب فخر میفرماند که با توجه به این که هر گونه حرکت ارادی متعقف بر ادراک هستش و اساسا بدون ادراک حرکتی رخ نمیده، بنابراین جناب بوعلی این رو مقدم کرده و به عبارت دیگه همونطور که شما در مباحث دیگر فلسفی که در بدایه بود در نهایه هم بود خوندید که هر گونه حرکت ارادی متعقف بر تصور، تصدیق به فایده، شوق و بعد اراده هستش، با توجه به این تبیینی که شما در سایر مباحث فلسفی هم داشتید، این مطلب به خوبی واسهتون جا میفته که ادراک تقدم به طبع داره بر حرکت. انواع تقدم ها رو هم در بدایه و نهایه داشتیم. در واقع تقدم علت ناقصه بر معلول و اسلامش میان تقدم به طبع. حالا نکته که هست این هستش جناب فخر رازی معتقد هستش بعد از این که جناب بوعلی پس از اثبات نفس اشاره کرد به این که نفس از طریق قواش کارهاش را انجام میده و دو تا کلان قوه به نام قوای تحریکی و ادراکی رو نام برد، علت این که قوای ادراکی رو مقدم کرده برای قوای تحریکی به خاطر تقدم به طبع قوای ادراکی هستش بر قوای تحریکی و به خاطر همین این رو مقدم کرده اونها رو مؤخر کرده. و ذیل همین مطلب نکات رو هم اشاره کرده که حرکت فرع بر در واقع ادراک هستش. اگر ادراک نباشد حرکتی هم رخ نمیدهد. اگر جای حرکت رخ داده است حتما قبل از آن ادراکی بوده است. همچین بیانی رو میخوان اشاره بکنم. جناب البته به این بیان جناب فخر رازی جناب خواجه اشکال میکنن، چون نخیر این چه حرفیه که میزنید؟ اینجوری نیست که ما بتونیم بگیم که همیشه ادراک مقدم تقدم به تب داره بر حرکت، گویا خود میتونه بالعکس باشه. چرا؟ چون که علت ها انواع داره، علت غایی داریم، علت فاعلی داریم، علت غایی داریم، علت صوری داریم، علت مادی داریم، انواع علت ها داریم. خب بله، به یک بیانی شما میگید که ادراک به عنوان علت حرکت تقدم به تب داره بر حرکت. خب به یه بیان دیگه من میتونم بگم که حرکت مقدم بر ادراک هستش. این بیان اینگونه نمیارن ها، این اساتید فن اینجوری میگنش، میگن که آقا شما چرا ادراک میکنید؟ ادراکیشو شما میکنید به خاطر حرکته، علت غایی شما حرکته. بله خود اون حرکت هم خودش یه علت غایی دوباره داره، خودش مطلوب به ذات نیست، ولی بالاخره ادراک شما به خاطر حرکت، یعنی اگر غایت حرکت نبود شما اصلا بهش فکر نمیکردید. و با این بیان یعنی میخوان بگن که شما با یه عینک نگاه به ماجرا نگاه میکنید، میگید که ادراک تقدم و تب داره بر حرکت. من خواجه میگم که نخیر، حرکت تقدم، یه جاهایی حرکت میتونه تقدم به تب داشته باشه بر ادراک. مثل این بیان که شما حرکت رو غایت یک ادراکی بدونید، خب علت و غایی مقدم هستش دیگه. یعنی شما چرا شروع میکنید به فکر کردن؟ چون غایت حرکت رو دارید. اینو زمانی بهتر میتونید متوجه بشید که به این نکته عنایت داشته باشید که علت غایی علت فاعلیه. با توجه به این نکته، یعنی شما اول غایت حرکت رو دارید که به خاطر اون میایید و شروع میکنید تصور میکنید. بله آه بله بله، تصوراً مقدم بر ادراک هستش. ادراک یعنی این که مثلا من آره خواهم فهم بکنم برای این که حرکت بکنم به سمتش، یا برای رسیدن فهم یک مطلوب یا یک منفور، فهم یک مطلوب یا منفور، چیزی که مطلوب من است یا از آن
اون فهمه، فهم و غایت هم که مثلا حرکت هم که ما خود باشه غایت هم که هم به اتفاق فهم ادراکی باز هم ما تو ادراک نداشته باشیم نسبت به مقایی علت و غایی نداشته باشیم حرکت رو
هم ببینید. جناب خواجه تمام تلاشش میخواد بکنه و حرف جناب فخر رو خراب بکنه، ولی خب بله در نهایت هم من با شما همراهم، یعنی حرف جناب فخر سعی تر هستش و به نظر میاد که اینجا در واقع یک کلکل بی جهت داره رخ میده. یعنی واقعش رو بخواید ادراک تقدم به تب داره بر حرکت، و این حرف که حالا جناب خواجه خواسته یک جوری حرف فخر رو خراب بکنه به نظر به جا نمیاد. ولی داریم حرف جناب خواجه رو فعلا تصویر سازی میکنیم که ایشون چجوری میخواد بگه که نه حرف شما درست نیست. میخواد بگه شما یه جناب فخر علت این که میگید یه میفرماد یه ادراک تقدم به تب داره بر حرکت، تقدم به تب هم یعنی تقدم یکی از علتهای ناقصه بر معلول. خب ما اینجا چهار تا علت ناقصه داریم، علت فاعلی، علت غایی، صوری، مادی. شما یکیشو گفتی، خب من میام دست میذارم رو علت غایی، میگم که آقا غایت این ادراک این که من میشینم یک سری افکار رو تو ذهنم میگذرونم به خاطر غایتیه دیگه، یعنی اون غایت سبب این افکار من میشه. اگه اون غایت نبود من به این چیزا فکر نمیکردم که. بنابراین پس ما میتونیم بگیم حرکت تقدم به تب داره بر بفرمایید ادراک، و این حرف شما جناب فخر مثلا صحیح نیست. همچین بیانی رو جناب خواجه در بیان میکنن و بعد از اینکه این حرف رو میزنن میام یه بله یه نکته دیگه هست و اون این که بالاخره حرکت برای رسیدن به یه نقطه است. شما تو مباحث بدایه و نهایه هم خوندید که کمال اول هستش برای یک امر بالقوه، از اون جهتی بالقوه هستش تا بخواد به یک کمال دیگری برسه. یعنی خود حرکت مطلوب به ذات نیست، اما ما گاهی اوقات میتونیم تصور بکنیم که ادراک مطلوب به ذاته. جناب خواجه میخواد بگه بهتره ما این بیان رو بیاریم واسه تقدم بحث از قوای ادراکی بر قوای تحرکی، و اون این که قوای ادراکی تقدم به شرف دارن نسبت به قوای تحرکی، چون مطلوب به ذات قرار میگیرن. گاهی اوقات نمیخواد بگه همه ادراک های ما مطلوب به ذات هم، ولی میخواد بگه گاهی اوقات خود ادراک مطلوب به ذات ماست. نه، خداوند متعال علم دارد، خود علمش مطلوب به ذات هست، این علمش برای چیز دیگه نیست. همچین تصوری میگه یه ما چین حرفی رو بزنیم وقت میگیم که آقا تقدم قوای ادراکی و قوای تحریک تقدم به شرفه نه تقدم به تحریک، و اینجوری حل بشه ماجرا. ولی به نظر میاد که مطلب صحیح همین مطلب جناب فخر هستش. یعنی واقعا هیچ حرکت ارادی اختیاری رخ نمیده مگر اینکه قبلش یک ادراکی باشه، و تقدم بحث از ادراک و قوای ادراکی بر قوای تحریکی تقدم به تب هستش. البته این هیچ منافاتی هم نداره که همزمان بگیم تقدم به شرف هم داره. یعنی این که ما میگیم حرف جناب فخر حرف سعی هستش، منکر این حرف جناب خواجه هم نیستیم که تقدم قوای ادراکی و قوای تحریکی تقدم به شرف هم هست، اما اون قسمت حرفشون رو نمیپذیریم که مثلا میخوان که تقدم به تب، یعنی تقدم علل ناقصه بر معلول. تعبیر به تب یه اصطلاحی هستش در سیر فلسفیش اومده. یعنی آقا شما طبیعتا قبل از اینکه این معلول رخ بده باید این علل ناقصه باشن، تو این فضا داره میبره جلو. ادراک اینجوری بگید علت غایی در واقع نوع ادراک است، میخواد اینجوری اینو بگیم. چون میدونید که در مورد علت غایی قبلا هم گفتگو کردیم، یه بحثی هست بعضیا علت غایی رو با غایت خلط میکنن، واقعشو بخوای علت های غایی خودشون ادراکن. همین شما هم اشاره کردید علت های غایی تصور شی هستش، تصور غایت هستش نه خود غایت. خود غایت معلول متعاقباً میاد. حالا به هر شکل این نکاتی که خدمت رو عرض کردن میخواستم بگم که چرا در واقع نه بیشتر کل کل هستش. به نظر ما قول معروف این نوعی کل کل هستش. حالا این هم خود یک نکته که حالا باید عرض میکردم خدمتون. در مورد بحث قوای ادراکی و بیان اقسامش، قبل از اینکه جناب بوعلی وارد بحث از قوای ادراکی بشه میفهمان که ما برای اینکه قوای ادراکی رو بفهمیم اول باید بفهمیم ادراک چیه. قوای ادراکی رو زمان میفهمیم که قبلش ادراک رو فهمیده باشیم، و بعد یک تعریفی از ادراک ارائه میده. میگه ادراک شی این هستش حقیقت اون شی نزد مدرک متمثل بشه و مدرک اون حقیقت شی را با آنچه که ادراک می کند مشاهده کند، با آنچه که ادراک می کند مشاهده کند. این تعریفی هستش جناب بوعلی واسه ادراک را میده تا بعدش بر اساس این بره به سمت قوای ادراک. پس ادراک و شی این هستش حقیقت شی متمثل بشه نزد مدرک و یشاهد المدرک آن حقیقت متمثل را به وسیله آنچه که ادراک میکند. حالا این عبارتی که به کار میبره خب بر اساس این اساتید فن مطالبی رو بیان کردن، نکاتی رو بیان کردن، و اون این که ببینید ما وقتی به یک شیء علم پیدا میکنیم، گفته شده که اون شیء یا در درون ما هستش یا شیء در بیرون ما هست. مدعا این هستش، تعریفی که جناب بوعلی ارائه داده، یعنی ادراک شیء به این است که حقیقت آن شیء متمثل شود نزد مدرک و یشاهد و مدرک آن را، این تعریفی هستش که شامل هم ادراک حضوری میشه هم ادراک حصولی میشه، و بعد هم شامل ادراک با قوه عاقله میشه هم شامل ادراک با سایر قوای نفس میشه. یعنی حرف این هستش تعریف به نحوی تعریف جامع بیان شده. ببینید ما وقتی به یک شیء علم پیدا میکنیم، اون شیء یا در درون ما هستش یا در بیرون از ما هستش. اگر که بیرون از ما هستش، یا شیء مادی هستش یا شیء مجرد هستش. جناب بوعلی میگه که شما وقتی که به یک شیء در واقع بیرونی میخواید علم پیدا یک شیء در درون شما خودتون میخواید علم پیدا بکنید، خب اون شیء رو یشاهد و مشاهده میکنید در درون خودتون. یعنی این کلمه یشاهد و به نعوی میخواد بگید ادراک شما نسبت به آنچه در درون شما هستش و منفصل از شما نیست، یعنی نفس و حالات نفسانیتون یا تصوراتتون، این چگونه هستش؟ از طریق یشاهد و مشاهده، یعنی علم حضوری رو به نفی بیان میکنه از این عبارتش. یعنی حقیقت متمثلهی که در درون شما هستش اون خود اون شیعه. ولی گاهی اوقات هستش شما وقتی به یه شیع خارجی علم پیدا میکنید، اون شیع حقیقتی هستش بیرون از شما، که این در واقع حقیقتی که بیرون از شما هستش یا مادیه یا مجرده. که اگر مادی باشه، برای این که به اون شیء مادی یعنی معلوم بالعرض شما، که در مواصف فلسفه اسلامیش میگن معلوم های بالعرض، در مقابل معلوم بذات که همین حقیقت متمثلهی پیش شماست، برای اینکه شما به اون شیء مادی علم پیدا بکنید، باید صورتی از اون شیء مادی خارجی انتزاع بکنید و در شما قرار بگیره تا از طریق اون که اسلامش میگه اون حقیقت متمثله، از طریق این صورت به اون شیء خارجی علم پیدا بکنید. اما اگر اون شیء خارجی حقیقتی مادی نباشه، در واقع حقیقتی مجرد باشه، اون نیاز به انتزاع نداره، بلکه خود این تجرد نفسانی شما سبب میشه که از اون شیء خارجی یک حقیقت تمثلی در شما حاصل شود. یعنی در انگامی شما به شیء مادی میخواید علم پیدا بکنید، شما باید عملیات انتزاع رو انجام بدید، اما در اشیاء خارجی مجرد نیازی به این نکته نداریم. جناب بوعلی میخواد بگید شما گاهی به شیء در درون خودتون علم پیدا میکنید، گاهی به شیء بیرون از خودتون هستش. این شیء بیرون از خودتون دو حالت داره: یا این شیء بیرون از شما واقعیت خارجی دارد، میتواند محقق شود در خارج، مثل یک موجود مادی مثل این صندلی، یا یک موجود مجرد مثلا جناب جبرائیل. گاهی اوقات اساسا نمیتواند در خارج محقق شود، مثل دایره مربع، مثل ممتنعات. میگه این شیء خارج از شما یا به نحوی هستش می توانند محقق شود، را تحقق مادی یا مجرد، یا اساسا نمی توانند محقق شود. در اینجا اون حقیقت متمثل این همون در واقع شیء خارجیه، نه اینکه یک شیء خارجی داشته باشید که از اون صورتی در ذهن شما تحصیل یابد، که حالا انشاءالله در جلسه آینده این رو سعی می کنم واضح تر واسطون بیان بکنم. این تعریف ابتدایی بود که جناب بوعلی ارائه میدن تا از طریق اون مقدمه چینی بکنن و بحث قوای ادراکی رو مطرح بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.